سلام میکنم به آناهیتا. صحبتاشو با هم شنیدیم و اینکه آناهیتا یه نکته رو اشاره میکنه در آخر صحبتاش، میگه من دروغگو نیستم، فقط برای اینکه این همه سوال ازم نشه دروغ میگم. بازم تاکید میکنم من از کلمه دروغ دوست ندارم استفاده کنیم چون بار منفی داره، خصوصا تو دوره کودکی و نوجوانی. خیلی حواسمون باید به کلماتی که به کار میبریم در مورد فرزندانمون باشه. آناهیتا سعی میکنه که از سوالات زیاد والدینش یه جوری فرار کنه و اینکه پاسخ سوالاتشون رو نده. اینجا ما در مورد والدین آناهیتا داریم برمیخوریم به والدین کنترلگر. شاید بعضی از والدین بگن ما نباید به فرزندمون رو کنترل بکنیم. کنترل در حد معمول، این که از حال و احوال و اوضاع و رفتارهای فرزندمون مطلع باشیم با اینکه ما کنترلگر باشیم کاملا متفاوته. افراد کنترلگر مثل والدین آناهیتا در مورد هر چیزی انقدر سوال میپرسن تا همه ابعاد رو بررسی کنن تا مبادا فرزندشون جایی حرف غیر واقعی نزده باشه یا حرفی که مبتنی بر واقعیت نباشه از دهن فرزندشون در نیاد. همین باعث میشه فرزند ما در واقع دروغگو میشه. این که ما انقدر ازش سوال میپرسیم و داریم بهش میگیم تو داری دروغ میگی، داریم این پیام رو بهش میدیم که تو یه جای کارت میلنگه و تو داری دروغ میگی، پس ما نمیتونیم به تو اعتماد داشته باشیم. خیلی باید حواسمون باشه توی تک تک رفتارمون با نوجوانمون، چون نوجوانها سنی هستن که داره هویتشون شکل میگیره و ما مسئولیم در برابر شکل گیری هویت فرزندمون. پس حواسمون باشه که در مورد آناهیتا و سایر نوجوانهای مثل آناهیتا دلیلی نداره سوال رو از جنبه‌های مختلف مطرح بکنیم و آناهیتا مجبور بشه بیاد بحث رو عوض کنه و انقدر فکر کنه و انرژی روانی و ذهنی رو که باید بذاره برای رشد و پیشرفت تو زمینه‌های دیگه بیاد بذاره برای اینکه چجوری حرف رو عوض کنه، چطوری شگردی انتخاب کنه که از رفتارهای پدر و مادرش فرار کنه. من باز هم اینجا تاکید میکنم اگر میخوایم فرزند سالم و فرزند رو راستی داشته باشیم، لطفاً گوش شنوا داشته باشید، حرف نوجوانتون رو بدون قضاوت بشنوید. همه مراجعین نوجوان من از این که پدر و مادر حرفاشون رو گوش نمیدن و اجازه نمیدن حرف بزنن و قضاوتشون میکنن نالان هستن. چرا ما باید فرزندمون رو از خودمون فراری بدیم؟ لطفاً پای صحبتاشون بشینید، حتی اگر بزرگترین اشتباه کردن کنارشون باشید تا شما بتونید کمکشون کنید برای حل مشکلاتشون. ممنونم که انتخابتون رادیو سلامت همچنان در کنار شما هستم با این موضوع، چرا نوجوانان دروغ میگن، حفظ حریم شخصی و اجتناب از واکنش منفی والدین، و میخواییم آشنا بشیم با دلایل دروغگویی نوجوان ها و رفتارهایی که والدین باید در قبال دروغگویی نوجوان نشون بدن. نوجوان های ما به خودی خود نمیخوان دروغ بگن. مطمئن باشید عکس العمل های ما باعث میشه فرزندمون دروغ بگه. وقتی من این جمله رو به خیلی از والدین میگم که خودشون مشکلات درونی دارن، دقت کنید، مشکلات خشم های درونی والدین خیلی موضوع مهمیه و اون والدین میگن نه این بچه من اصلا دروغگوه، بچه ما دروغگو به دنیا نمیاد، ما بچه‌مون رو دروغگو بار میاریم. حواسمون باشه انگشت اتهام سمت من و شما والدینه، سمت من و شما معلمه، سمت من و شما مشاوره. ما کارمون رو خوب انجام ندادیم. دقت کنین فرزندان ما پاک و سالم به دنیا میان و ما داریم مسئولانه تربیتشون میکنیم. پس حواسمون باشه اینقدر دنبال متهم توی رفتارهای نوجوانمون نگردیم. متاسفانه توی خیلی از والدین این ویژگی هستش، سر همه مسائل فرزندشون رو متهم میکنن و توی جلسات مشاوره تازه به این نتیجه میرسن که نه، فرزند منم منطقی داشته پشت این رفتارش. پس حواسمون باشه به نوجوانامون، کنارشون باشیم، باشون حرف بزنیم و تو این زمینه سعی کنیم که اطلاعات و آگاهیمون رو تا جایی که میشه بالا ببریم. به این نکته دقت کنید که کتاب ها هم پیام های خوبی دارن و چقدر خوبه که گاهی کتاب هم بخونیم. بریم سراغ بخش بعدی برنامه مثبت 12.
ساعتها را تنظیم کنیم.
سلام، من محمد مظاهری هستم و میخوام برم سراغ یک کتاب دیگه، کتاب دروغ در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. احمد حیدری در این کتاب به جنبه‌های مختلف دروغ پرداخته. به هر حال از دروغ به عنوان ابزاری برای رشد و فریب دیگران استفاده میشه. این یک حقیقت، عده‌ای به دلیل مسئولیت گریزی و فرار از واقعیت اقدام به دروغگویی میکنند. صداقت و گفتن حقیقت گوهری گرانبهاست. به سادگی نمیشه اونو به دست آورد، چون فرد صادق باید از خودش بگذره و منافع دیگران رو به منافع خودش ترجیح بده. در این کتاب نویسنده علاوه بر روانشناسی دروغ، به بررسی علل دروغگویی، انواع دروغ، عوارض دروغگویی و علائم بدنی فرد دروغگو پرداخته. دروغگویی نوجوان یکی از مهمترین مسائلیه که منجر به تنش و تعارض با والدین میشه و بی‌اعتمادی هرچه بیشتر رو رقم میزنه. نوجوانی به خودی خود معمولاً دوره پرچالشی برای والدین و فرزندانه، چرا که کودکان دیروز در حال تلاش برای رفتار کردن همانند یک بزرگسال هستند و در این راه با خطاهای متعددی روبرو میشن. در این میان دروغگویی نوجوان میتونه دشواری اوضاع رو دوچندان کرده و پدر و مادرها رو دچار احساس سردرگمی و ناتوانی میکنه. اگر فرزند شما هم در این سنین عادت به دروغگویی پیدا کرده و میخواهید درباره علل این رفتار و نحوه مقابله با اون اطلاعات بیشتری کسب کنید، حتما این کتاب رو بخونید. کتاب دروغ در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. ممنون از همراهیتون.
این هم از بخش معرفی کتاب برنامه. شما برنامه مثبت 12 رو میشنوید و من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، همراه شما هستم با موضوع چرا نوجوانان دروغ میگویند و میخواییم با دلایل دروغگویی نوجوان آشنا بشیم و به حریم شخصیشون احترام بذاریم و اجتناب کنیم از واکنش منفی که والدین در مقابل نوجوانهاشون نشون میدن. امیدوارم در کنار هم بتونیم به راهکارهای مناسبی برسیم. اگر بخوایم توی چند تا جمله راهکارهای عملی برای جلوگیری از غیر واقعی حرف زدن نوجوانمون بگیم، همین کافی که فرزندمون رو قبل از اینکه حرفاش و دلایلش رو بشنویم قضاوت نکنیم، با دید کاراگاهی به حرفاش گوش ندیم، همیشه مبنا رو بر این بذاریم که فرزند ما داره واقعیت رو میگه، چون وقتی مبنا رو بر این میذاریم فرزند ما اطمینان و اعتماد ما رو به خودش درک میکنه و این احساس امنیت روانی و آرامش روانی خودش باعث میشه فرزند ما همه موارد رو به ما واقعی میگه و مهمتر از همه این که فقط ما رو به عنوان والدین محرم رازش میدونه و اگر مشکلی براش پیش اومده حتما به ما میگه. حواسمون باشه رفتاری نکنیم که فرزندمون مشکلاتش رو بخواد بیرون خونه حل کنه. چقدر خوبه که مشکلش رو کنار ما حل کنه، چون ما آسیبی به فرزندمون نمیزنیم اما محیط بیرون نمیدونیم چه اتفاقاتی رو برای فرزندمون رقم میزنه. بریم بازم صحبت یک نوجوان رو با هم بشنویم.
سلام دکتر، من امیرسامم، یه پسر بچه نوجوانی که توی مخمصه گیر کرده. واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم. خانم دکتر، همه توی زندگیشون اشتباه میکنن، شاید یه وقتایی مجبورشن دروغم بگن. خب من همین اتفاق برام افتاده، یه بار مامان بابام دروغ گفتم، همش یه بار، اونم به ناچار، اونم مجبور بودم. خب همه ممکن این اتفاق واسهشون پیش بیاد، ولی همین یه بار دروغ گفتن من مایه گرفتاری من، اصلا حالم از خودم برام میخوره. مامان و بابای من همین یه دروغ من جدی جدی علم کردن توی هر موقعیتی. دیگه من یه چیزی بگم باور نمیکنین، منو به دروغ میشناسن. یعنی هر حرفی که من میزدم مامان بابام باور نمیکنن، میگن دروغ. دیگه شما یه چیزی بگین خانم دکتر.
سلام میکنم به امیرسام و والدین امیرسام. خیلی سپاسگزارم که مشکلتو با من در میون گذاشتید. بله، امیرسام یه پسر نوجوان که حالا یه بار یه اتفاقی افتاده، بنا به هر دلیلی صحبت غیر واقعی رو در مقابل والدینش داشته. این که والدین اگر یه بار فرزندشون اشتباه میکنه مبنا رو بر این بذارن که همیشه داره اشتباه میکنه، متاسفانه رفتار کاملا اشتباهیه. بنابراین امیرسام داره در این مورد صحبت میکنه که یه بار من اشتباه کردم، پذیرفته. وقتی فرزند ما اشتباهش رو میپذیره چقدر خوبه اون پذیرش رو ما رشدش بدیم، گسترشش بدیم. والدین امیرسام اینجا باید وارد عمل بشن و بگن که ما تو رو باور داریم و به دلایل اینکه غیر واقعی حرف زدی بیا بپردازیم. همین که کنار نوجوانمون بشینیم و درباره علت‌های رفتارهای اشتباهش، حالا چه غیر واقعی صحبت کردن باشه چه هر رفتار دیگه‌ای باشه، بپردازیم و از طریق خودش به نتیجه برسیم، موفقیت با ما والدینه. همیشه من به والدین این توصیه رو دارم، با نوجوانتون کنار هم به مشکلات بپردازید. شاید باورتون نشه که مشکلات نوجوان ها عمدش از ما والدینه. خیلی از والدین این رو نمیپذیرن، ولی همینه. اگر حتی رفته بیرون خونه، رفتار اشتباهی تحت تاثیر فرد دیگه انجام داده، مقصر ما هستیم که فرزندمون رو اونقدر نپذیرفتیم که حرفشو به ما نزده و بیرون خونه گفته. اگر فرزند ما حرف غیر واقعی میزنه، ما باید توی رفتارهای خودمون کنکاش کنیم. من همیشه طرفدار نوجوان ها هستم، چون معتقدم ما موظفیم نوجوان هامون رو خوب تربیت کنیم. توی سن حساسی هستن، اسمش بحران نوجوانیه، و ما توی این بحران موظفیم که کمکش رو کنیم از این بحران به خوبی بگذرن. مثل فردی که توی بحران اجتماعی قرار گرفته، فردی که توی بحران طبیعی قرار گرفته. شما وقتی میرید به زلزله زده کمک بکنید، سرزنشش میکنید که چرا زیر آوار موندی؟ نه، کمکش میکنیم که از زیر آوار بیاد بیرون و زخمهاش رو التیام میبخشیم. دوره بحران نوجوانی هم کم شباهت نیست با این مثالی که زدم. بیایم کنار نوجوانمون باشیم، به مشکلات بپردازیم، کمکش کنیم. مشکل پیش اومده، تموم شده، رفته، الان با حلش کنیم. اگر حلش نکنیم، حرفاشو نشنویم، گوش شنوا نباشیم، نوجوان ما نیاز داره به گوش شنوا. نوجوان ما داره هویتش شکل میگیره و حتما میره سراغی کسی که بتونه گوش شنوا باشه و توی شکل یه هویتش به درست یا به غلط مؤثر باشه. ممنون که همراه ما هستید. برنامه مثبت 12 هم کلام و همراه با شما پدر و مادرها هست. باید بهتون بگم که اولین باری که حرف غیر واقعی و دور از واقعیت از فرزندتون شنیدید، قرار نیست خیلی زود بهش شک کنید، قرار نیست تردش کنید، قرار نیست سرزنش، تحقیر یا تنبیه و محرومش بکنید. راه مهم اینه که اول به این فکر کنیم که من چی کار کردم به عنوان والد که فرزندم ترسیده که واقعیت رو به من بگه یا ترجیح داده که واقعیت رو به من نگه. و مورد بعدی این که با خودش، همراه با خودش، به علل اون اتفاق بپردازیم و در کنار خودش و با کمک گرفته از فکر خودش به راه حلش فکر بکنیم و راه حل مناسب رو انتخاب کنیم. این باعث میشه فرزندمون وقتی پذیرش رو در ما والدین میبینه، اولا اعتماد به نفسش میره بالا، دوما احساس پذیرش کامل در محیط خانواده رو احساس میکنه و در نهایت این که همیشه همراه ما و رو راسته با ما و ما فرزندمون رو میتونیم به سالم ترین شکل از نظر سلامت روانی و اجتماعی تربیت بکنیم. وقتتون بخیر. من روانشناس تخصصی کودک و نوجوانم، دکتر سایناس مودت، همراه با سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، تهیه کننده این برنامه، دقایقی در کنار شما بودیم و از نوجوانها گفتیم. در برنامه مثبت 12 که از گروه بهداشت روان رادیو سلامت پخش میشه، امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره و امروز به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. چیکار کنیم وقتی نوجوانمون دروغ میگه؟ اون لحظه نباید کاری بکنیم، قبلش باید رفتارمون طوری باشه که فرزندمون تمام واقعیت‌ها رو با ما در میون بگذاره و اگر صحبت غیر واقعی کرد، کمکش کنیم تا علت‌هاشو خودش پیدا کنه و ما راهکارهای مناسب بهش ارائه بدیم. پذیرش نوجوان و گوش شنوا بودن برای نوجوان دو کلید اساسیه که نوجوانمون همیشه در محیط گرم خانواده حضور داشته باشه و آسیبی رو از اجتماع دریافت نکنه. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
هیچ سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
ضرورت مصرف روزانه شیر و فراورده‌های آن همواره از سوی متخصصان علم تغذیه و سازمان بهداشت جهانی تأکید می‌شود. امروزه میزان مصرف سرانه شیر و فراورده‌های شیری در هر کشور یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت فرهنگی آن جامعه محسوب می‌شود. متخصصان علم تغذیه مصرف روزانه 2-4 واحد شیر و فراورده‌های آن را توصیه می‌کنند. 1 واحد شیر معادل 1 لیوان شیر یا ماست و یا 30-35 گرم پنیر است. استفاده مستمر و کافی از شیر و فراورده‌های آن علاوه بر تأمین عمده نیازهای سلولی بدن، موجب افزایش قد، ارتقای هوش و قدرت فراگیری، سلامت لثه و دندان و جلوگیری از پوکی استخوان و ابتلای زود هنگام به آن می‌شود. افزایش توان کاری، طول عمر و پیشگیری از کارافتادگی زود هنگام از دیگر مزایای مصرف روزانه شیر است.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
اینجا رادیو سلامت.
صدای پای شب میاد دوباره، پلکای منتظر چه بیقراره، شب و آرامش و دلتنگیاش بازم تو رو به یاد من میاره. شب و با تو به پلک صبح رسوندن واسه من شادی و نشاط میاره. پشت پنجره یه تنهایی قلبم یه عاشق واسه تو بیقراره، یه عاشق که هر شب چشم راهه واسه شنیدن صدات بیقراره، یه عاشق که هر شب چشم راهه واسه شنیدن صدات بیقراره، واسه شنیدن صدات بیقراره.
پشت هلک صبح.
به نام خدای بزرگ، زیبای بی همتا، خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. دوستان عزیزم شبتون بخیر، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ امیدوارم هر جا هستین تندرست، سلامت و حال دلتون خوب باشه. سلام به همه شما رفقای همیشه همراه، عزیزان دلی که عضوی از خانواده رادیو سلامتید. خدا قوت عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو در محل کارشون میشنون. امیدوارم که تنتون سلامت و قلب هاتون مملو از آرامش باشه. هر جا هستین شب بسیار آرومی رو براتون آرزو میکنم. خیلی هم خوش اومدین به برنامه خودتون پشت پلک صبح. در 11 بامداد مرداد ماه 1401 با افتخار بنده مسعود خواجه‌وند به اتفاق دوستان عزیزم در این برنامه پشت پلک صبح، نویسندمون سارا هادیپور، دوست خوبم پیام پیوندی صدا بردارمون و شاهین عباس نژاد ارتباطات، محمد کثیری هم هماهنگی و پیمان پناهی تهیه کنندمون و البته دوست و همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم سارا اکبری. کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 2:30 بامداد. از طرف خودم و همه دوستانم در این برنامه تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران، امیدوارم که عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه. اگر موافقین کم کم بریم سراغ موضوع امشب برنامه پشت پلک صبح. دوستان، در زندگیمون زیاد پیش میاد که حالا در همون زندگی روزمرهمون با افرادی مواجه بشیم که ناراحتمون میکنه، حالا به هر دلیل، به خاطر خطایی که شاید خودشون هم خیلی ازش باخبر نباشن. این افراد میتونن از اعضای خانوادهمون باشن، از دوستان باشن، از همکارانمون باشن، ولی چیزی که هست اینه که ما چطور باید در مقابل خطاهای دیگران واکنش نشون بدیم. به نظرتون باید سکوت کنیم یا نه؟ با طرف مقابل صحبت کنیم، بهش گوشزد کنیم خطاش رو؟ نمیدونم، شما از تجرباتون برامون بگین. ممنون میشم، مثل همیشه هر نظر و هر تجربه‌ای دارین محبت کنید، چه پیامکی چه تلفنی، تا پایان برنامه برای ما ارسال کنید. آیا شما در برابر خطاهای دیگران سکوت میکنید؟ تا کجا این کار رو انجام میدید؟ تا کجا سعی میکنید که سکوت کنید و از چه حد رد بشه بعدش واکنش نشون میدید؟ و اگر واکنش نشون بدید واکنشتون چیه؟ 3102 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2876 هم که شماره تماس برنامه است. بی‌صبرانه منتظرم که نظر شما عزیزان رو بدونم. ممنونم از دوستانی که اعلام حضور کردن. محبت کنید، سریع اسم، فامیل، شهر و روستاتون رو همین الان ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه 3102 که بدونیم اول چه کسانی همراه ما هستند، بعد در مورد موضوع نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما امشب هم طبق برنامه گذشتمون، به مانند برنامه گذشته، ارتباط مستقیم حتما خواهیم داشت به صورت زنده با کارشناسمون. اگر در مورد موضوع سوال دارین، سوالاتتون رو همین اول برنامه میتونید ارسال کنید که من تا اونجایی که فرصت باشه جمع‌بندی کنم سوالات شما رو، زمانی که ارتباط گرفتیم با کارشناسمون بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. پس بگین، آیا در برابر خطاهای دیگران سکوت میکنید یا نه؟ واکنش نشون میدید؟ واکنشتون سکوته یا یه واکنش دیگه یه؟ تا کجا سکوت میکنید؟ منتظر تجربه‌های قشنگ شما عزیزان درباره موضوع امشب هستیم. خب بریم تعدادی از اسامی شما رو بخونیم، ببینیم چه کسانی تا این لحظه اعلام حضور کردن. آقا مهدی ماهان کثیری، نوریک بغوسیان از تهران، آقای مسعود ذوالفقاری از قائم شهر مازندران همراه ما هستن، خانم راحل خانوم دارن ما رو گوش میکنن، خانم دنیا، جهانگیریان، سرکا، خانم فیروزه شیراوند و اهورا شنونده برنامه هستن، کاترین پتروسیان از قیطریه، خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون، خانم شهره ابراهیمی از شیراز، دوست دیگرمون خانم رویا شریفی از شهر همدان و سمیرا خانم از زاهدان. پیام بعدی رو آقا میری از اردسان، آقای خانمش ننوشتن برای ما ارسال کردن، لیلا خانم از فسا، از همراهان همیشگی ما. دوست دیگرمون که به ما پیام دادن خانم فرح مساح‌زاده از ارومیه هستن و یزدان قزلو از تهران اولین نفری هستن که در مورد موضوع نظرشون رو برای ما فرستادن. آقای اکبر مهدی‌زاده از اصفهان، سرکار خانم مهری از نارمک، پریچهر سارمی از خرم‌آباد، سحر فراهانی از تهران، عباس مافی همراه ما هستن، آقا داوود اختیاری و آقای وعید خان محمد بیگی و دوست دیگرمون آقای محسن برچی. دوستان، همه ما از یک سنی به بعد، یعنی وقتی به حدی رسیدیم که دیگه بد و خوب رو تو زندگیمون فهمیدیم، تشخیص دادیم، باید خودمون مراقب رفتارمون باشیم دیگه. وقتی وارد بزرگسالی میشیم باید بتونیم خودمون تصمیم بگیریم، خودمون از شخصیتمون دفاع کنیم و از خطاهامون درس بگیریم. دسته ای از آدم ها هستن که به زور میخوان ما رو وارد بحث‌های بیفایده بکنن. هممون هم اینو تجربه کردیم. در این موارد بهتره که وقت خودمون رو برای ثابت کردن عقیدمون هدر ندیم. این عده کسایی هستن که اساساً مایل نیستن ما رو درک کنن و سر موضوع خودشون پافشاری میکنن. بهتره در این جور مواقع انرژیمون رو در بحث با این افراد از بین نبریم. حالا بعضی هم همیشه کلن آمادن که مدام خطایی رو که در گذشته انجام دادیم اونا رو بهمون یادآوری کنن. اینو بدونیم که گذشته ما فقط به خودمون مربوطه و مسائلی که برامون پیش اومده بخشی از تجربه ما محسوب میشه. هیچ وقت به کسی اجازه ندیم که گذشتمون رو به رخمون بکشه و بهمون احساس شرمندگی منتقل کنه. انشالله که هیچ موقع حس شرمندگی نداشته باشین و به خاطر این حس تو زندگی دچار خستگی نشید.
خستم مثل قایق شکستم که چش رو درد دنیا بستم، چشای بسته تو کی میبینه قصه منو. خستم که دیگه کول بارو بستم، غم تو میمونه رو دستم، چه بد دادی جواب گرگه ها و قصه خورده رو. دلت نخواست ببونی و بابام یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد مگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم حالا میفهمم عاشقم. خستم برات مهم نیست تا یکم که کشتی دل من اینجوری به غرق گل نشست. خستم برای تو یه حس مهمم، آخه چی میدونی تو از غمم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه است. دلت نخواست ببونی و بابام یه حس تا